بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ويبقى الكلام في تعيين المحتملات في منات جواز البيع. ببینید این روایت مکاتبه علی ابن محسیار دو سه تا مشکل داره. یه مشکلش این بود که این روایت ظهور داره در وقف منقطع، یا اینطوری بگیم اگر ظهور در وقف منقطع هم نداشته باشه، عدم ظهور در وقف معبد، در وقف معبد ظهور نداره، یا بیایم بگیم در وقف معبد تام ظهور نداره. یعنی چون یه کارهایی در این مکاتبه نقل شده، مثلا واقف خودش متولی فروشه، با اینکه در وقف معبد دیگه به واقف کاری نداریم، توزیع سمن بین بطن موجوده، توزیع سمن بین بطن موجوده، با اینکه در وقف معبد سمن بدل وقف جای او میشینه. چجور وقف للبطونه، سمن هم للبطونه. خلاصه از این مکاتبه آیا وقف معبد تام میشه فهمید یا نه فیه مناقشه. مرحوم شیخ گفت با شهرت عملیه این جبران میشه، این ضعف ها، این قصور ها، اینا قصورات دلالتی حدیثه، نه قصورات سندی حدیث. در این حال اینجا یه مبنای اصولی به دست ما میده، انگار شهرت عملیه ضعف دلالت رو هم تأمین میکنه، قصور دلالتی رو هم جبران میکنه. به همین خاطر نتیجه‌ای که گرفت این است برای وقف معبد تامه، ولو در فهم این نتیجه از خود روایت قصور هست، بلکه گرائن بر علیهشه، اما شهرت عملیه میگه یک مثل یک تانج عمل میکنه، همه این قصورات رو جبران میکنه. خب بعد از این اصلاحات، این اصلاحات سندی نیست، اصلاحات دلالتیه، میشه بعد از اینکه این اصلاحات اتفاق افتاد، یعنی ما از این مکاتبه وقف معبد تام نتیجه گرفتیم، گفتیم این مکاتبه برای اینه، یا اینطوری دقیق بگیم این مکاتبه اعم از وقف معبد تام و وقف منقطعه، چون امام استفسال نکرد، ترچ استفسال یفید العموم. خب تا اینجا رسیدیم، میگه خب یه چیزی موند، از یه جنبه ملاک جواز چیه؟ این مکاتبه برای جواز البیع دیگه، این مکاتبه یه نوع مخصص قاعده است. قاعده در وقف چیه؟ قاعده در وقف منع من الوقفه، قاعده در وقف این است وقف رو نفروشیم. خب این مخصصه، ملاک جواز چیه؟ خب گفتیم چهار احتمال هست در این ملاک جواز، اون احتمالات هم برمیگشت به این چه رابطه صدر و ذیل مکاتبه چجوریه. در سوال دوم جوابی که امام داد برای سوال دوم، صدرش اختلاف بود، این علم الاختلاف، ذیلش این بود چه چون از این اختلاف چی میاد؟ تلف الاموال و الانفس میاد، پس جایزه بفروشی فل یبه. آیا اون ذیل حکمته؟ چون ربما از این اختلافات تلف اموال و انفس میاد، پس در کل اختلاف ها بفروش، کاری به اون علت ندارم، اون علت نیست، اون چیه؟ حکمته. اگر حکمت باشه بس معیار و معیار جواز اختلاف، یا نه معیار جواز هر اختلافی نیست، اختلاف خاص، اختلافی که ربما زائم من هول تلف الاموال و لمس، آیا اینطوری اختلاف خاص یا نه اصلا اختلاف معیار نیست. از اینجا اختلاف سوال پرسیده شده، معیار اون تلف الاموال و الانفسه، ولو از اختلاف موقوفون الیهم نیاد، از یه فتنه دیگری بیاد، چه ترس ما این باشد، چه خوف ما این باشد، چه تلف المال و الجان بیاد، ولو اختلافی در کار نباشه. روشنه؟ اختلاف موقوفون الیهم نیاد. معیار کدوم میشه؟ معیار علم و ظنه به این چه منظر میشه، یا معیار اهم از علم و ظن و احتماله. اینا معانی مختلفی بود که از این مکاتبه ما میتونستیم احتمال بدیم. قبلا ما توضیح دادیم از هر این احتمالات اینه، از هر احتمالات دقت کنید، گفتیم چون حکمت اختلافی چه علم داشته باشیم یا ظن یا احتمال بدیم، چون رب ما رو ما احتمال بدیم منجر میشه به این دو چیز تلف المال و النفس، اون وقت بفروشیم. پس یه مقدار ما توسعه دادیم. فقها فتواشون این نبود، فقها فتواشون این بود چه علم و ظن. ما گفتیم نه، این روایت یه مقدار توسعه داره، علم و ظن و احتمال. چون در روایت چی اومده؟ کلمه ربما، ربما به معنای ظن و علم نیست، ربما یعنی احتمالاً بیاد. خب مرحوم شیخ میگه از هر احتمالات اینه، بعد میگه در ذهن من یه چیزی مونده اونم بگم خدمتتون. شیخ میگه اونم اینه که یه مقدار به این فتوای خودم کامل مطمئن نیستم. چرا؟ بازم شیخ اینجا از شهرت میخواد کمک بگیره، میگه فقها چون احتمال رو حذف کردن، علم و ظن گفتن، منم با زرسگات احتمال رو نمیتونم بگم، با این احتمال مجوز بدم برای افراد چه برن خلاف قاعده انجام بدن، بیعی که جایز نیست در وقف جایز بشه. من میخواده میگه قدر متیقن رو اخذ کنیم، نه از هر احتمالات رو. قدر متیقن چیه؟ علم و ظن، نه علم و ظن و احتمال. میگه و یبگل کلام، این یبگا یعنی بعد اصلاح اون جهت، یه چیزی موند، اون جهت رو اصلاح کردیم. جهت چی بود؟ این مکاتبه برای وقف معبد تام من به درد میخوره، برای وقف منقطع نیست فقط، یا برای وقف معبد غیر تام نیست، وقف معبد تام. یه چیزی ولی موند، فی تعیین المحتملات، چه تعیین کنیم اون محتملاتی که در معیار جواز البیع از کدومش متعینه. فقط عرفت الازهر منها، شما ازهر از این رو قبلا متوجه شدی. ما اونجا گفتیم از هر کدومشه، من گفتم دیگه از هر توضیح دادم، اختلافی که علمن زنن و احتمالاً منظر بشه به تلف المال. میگه درست از هر اینه، لیکن فی نفس شیئون من الجزم به ظهوره، در قلب من یه چیزی هست، یه شکی هست، شیئون یعنی اینجا شکی هست در این چه جزم به ظهور این از هر پیدا کنم، یعنی یه مقدار شک دارم که این از هر ظهور از این احتمالات ظاهر این احتمالاته یا نه. فلو اقت، به همین خاطر یه مقدار عقب نشینی میکنه شیخ، میگه فلو اقتصر علی المتیقن من بین الاحتمالات، اگر ما اکتفا کنیم به اونی که قدر متیقن از احتمالاته، اون قدر متیقن از احتمالات چیه؟ احتمال رو حذف کن. و هو الاختلاف المعدی علما و ظنا الى تلف خصوص مال الوقف و نفوس الموقوفون علیه. ببینید دو تا چیز رو محدود کردیم، یکی احتمال رو حذف کردیم، یکی مراد از تلف مال تلف مال وقفی و مراد از تلف جان تلف جان موقوفون علیهم، نه دیگران. میگه اون اختلافی که در این باغ وقفی اختلاف است، این اختلاف منجر میشه یقیناً یا ظناً، منجر میشه به تلف خصوص این باغ یا تلف جان موقوفون علیهم. اگر ما اکتفا کنیم بر متیقن، این کان اولا، این بهتره. پس مرحوم شیخ آخرش رسید به این. یه نفر ممکن از شیخ بپرسه شما سوره هفتم بخش اولو گفتید دیگه، یعنی انگار بخش دوم رو به بخش اول برگردوندید. میدونید مرحوم شیخ اون چهار سوره اخیری رو 7, 8, 9, 10 هفت و دو بخش کرد. یادتون دو بخش؟ علم و ظن داشته باشیم به این که این اختلافه، علم و ظن داریم که منجر میشه به تلف مال وقفی، این جان نبود، تلف مال وقفی. این هفت بود، هفت بخش اول. هفت بخش دوم این بود که علم و ظن داریم تلف بعض المال الوقفی، کل مال وقفی نه، یعنی منفعت قلیله بشه، بعض مال وقفی چیز بشه. میگه شما با این قدر متیقن سازی تمام سه بخش آخر، یعنی 8, 9, 10 و بخش دوم 7 رو به بخش اول برگردوندید، انگار اینا رو حذف کردید. میگه نه، در بخش اول سوره هفتم کل مال وقفی بود مراد، یعنی من علم دارم ظن دارم این طور بماند مال وقفی، کل مال وقفی از بین میره، کسی نمیرسه، هر روزم اینجا باران میباره، برف میباره، سقف میره، زمین دیوارا خراب میشه، همه مال خراب میشه. اینو کل مال بخش اوله سورته، اما بخش دوم سورت هفتم کل مال نیست، بعض و مال وقفیه. یه وقت میگیم وقف خراب میشه، وقف خراب میشه یعنی کل مال، یه وقت میشیم مال تلف میشه، مال تلف میشه نه، معناش کل مال وقفی نیست، یک مالی از این وقفی تلف میشه. پس نه، این دوتا بخش جداست. میگه والفرق بین هازا، فرق بین این قدر متیقنی که ما ساختیم، والقسم الاول من السورت السابعه، قسم اول از سورت هفتم، الذی جوزنا فیه البیع، در اون سورت هفتم ما بیع رو جایز میدونستیم بلا کلامن. فرقشون چیه؟ میگه فرقشون رو توضیح میدم. ان المنات فی ذلک القسم، معیار در اون قسم، منظور از اون قسم یعنی بخش اول، العلم او الظن به تلف الوقف رأسن، من علم دارم ظن دارم کل مال از بین میره. یادتون باشه اونجا اصلا اختلافم مهم نبود، عم از اختلاف بود، یعنی یه وقت موقوفون له اصلا اختلاف ندارن ولی وقت رسیدگی ندارن، شهرهاشون دوره، اینجا مال وقفی، این خونه وقفی رو در یه روستای دور افتاده‌ای نمیتونن بیان برسن، برف و باران و باد و نرسیدگی و بعض وقتا حیوان میاد داخلش، رفته رفته منجر میشه به چی؟ خرابی مال وقف. این بود سورت هفتم، یعنی اهم مزد تا اختلاف بود، اختلافی چه منجر بشه نبود. کلن ما علم داریم یقین داریم بقاء الوقف، اونجا اینطوری بود، دقت کنید سورت هفتم این بود، اختلاف نبود، بقاء الوقف منجر میشه به خراب الوقف. خب اما والمنات هنا، منات در اینجا اون هر خراب وقفی نیست، خراب الوقف الذی یتحقق بهی تلف المال، چه با این خراب شدن وقف با تلف مال هم تحقق بیابد، یعنی منفعت قلیله میشه. و این لم یتلف الوقف ولو کل وقف تلف نشه، فإن خوب فإن الزائد من المقدار الباقی مال قد تلف. ببینید یک باقی بوده، این باغ چون نمیرسیم دیمی شده، درختاش خشک شده، اون گیاهانی که یا اون سیفیزاتی که دیمی در میاد اونا در میاد، این شده منفعت قلیله، اون زیادت از اون مال باقی تلف شده، درختها تلف به این میگن تلف شد، باغ تلف شد. میگه در روایت هم مراد اینه، روایت مکاتبه علی ابن مهسیار هم مراد خراب شدن کل مال وقفی نیست، تلف بعض الماله. از کجا میگید قرینت چیه؟ میگه باغ، باغ مثل خونه نیست، باغ هیچ وقت کاملش خراب نمیشه، لااقل برای پارچینج میمونه، زمین همواری میشه برای پارچینج، لااقل دیمیجاتش میمونه. ولیس المراد من تلف روایه تلف الوقف رأسن، مراد از تلف در روایت تلف وقف نیست کلش، حتی یتحد معزال چل قسم المتقطع، حتی با اون بخش اول صورت هفتم متحد بشه، نه با اون منظور نیست. میگه چرا؟ چون مناسب با باغ نیست، مکاتبه اصلا در رابطه با باغه. از لا یناسب هازا ما هو الغالب فی طلب الزیعه، چون اون قسم متقدم مناسب با اون چیزی که غالبا در تلف باغ اتفاق میفته، مزرعه اتفاق میفته، مناسبت نداره، چون خونه کاملا میشه خراب بشه اما باغ نه، مزرعه نه. التی یه مورد روایه. خب فإن تلفها غالبا، غالبش میگیم اگر زلزله بیاد ممکنه کل باغ هم از بین بره، غالبا در اثر مثلا کمی باران، در اثر نرسیدگی خیلی از درختها میخشکه، نه اینکه همش میخشکه، میاری میبینی از 100 تا 5 تاش مونده. فإن تلفها غالبا لسقوطها عن المنفعه المطلوبه، غالبا زیع تلفش چی میشه؟ به خاطر این اصلا ساقط شده این باغ، این زیعه، از اون منفعت مطلوب. چه مطلوب از این باغ؟ به حسب شأن این باغ، این باغ شأنش این بود چه 200 تا درخت داشته باشه و اما با این اتفاقات شده 5 تا 10 تا، تلف منظور این میشه. پس روایت محل بحثش اینه، پس ما قدر متیکن که ساختیم بخش اول صورت هفتم بر نجردوندیم، اون بخش اول مربوط به خراب کل وقف بود، چه ما گفتیم اصلا جایزه، همه فقها میگن جایزه، اونی که ما از مکاتبه در آوردیم یه چیز دیگریست، اونم این از چه ما اختلافی هست بینشون، این اختلاف علم داریم ظن داریم منجر میشه به تلف بعض این باغ. اونجا ما گفتیم قدر متیکن این روایت این مکاتبه اینه، فتوا میدیم به جواز. پس ما در این حتی تلف بعض هم فتوا میدیم، منفعت قلیله هم بشه، البته منشأش اختلاف موقوف نهیم باشه، ما فتوا به جواز میدیم. پس غیر از بخش اوله، بخش اول عام بود، اصلا منشأ اختلاف باشه یا اختلاف نباشه مهم نبود، یکی هم تلف کل وقف بود، اون قدر متیکن این بخش دوم بود، صورت هشتم نهم دهم بود، از این چهار تا قدر متیکن درست کردیم. خب یه چیزی در این مسئله موند، خب ما جایز دونستیم به فروشش، بفروشید، همه چیزو حل کردیم، گفتیم این روایت مکاتبه مربوط به وقف مؤبده، البته دقیقش اینه ها، وقف مؤبد رو هم شامله، نه فقط مختصه، وقف مؤبد تام رو هم شامل، چون گفتیم ترک استفسار کرد. بعد این قسمت هم حل کردیم، گفتیم که از هر احتمالات نه، قدر متیکن احتمالات. پس این صورت رو ما یعنی شیخ انصاری عوض صورت 8 9 10 و بخش دوم صورت 7 این چهار تا رو حذف کن، این قدر متیکن رو بذار جاش. قدر متیکن چی شد؟ بعضیا میگن اونجا مثلا صورت نهم این بود، اختلاف شدید بشه. صورت یک صورت بود جان تلف بشه، میگه نه همه اینها رو ما قدر متیکن درست کردیم، اختلافی چه صرف اختلاف نباشه منظر بشه به تلف مال وقفی علمن و زنن. این شد، یعنی ما جنبندی کردیم. خب یه چیزی موند، ولی اون چیه؟ میگه خب شما چه گفتید بفروشه؟ ظاهر روایت این است بفروشه و سمن رو به موجودین بده. خب وقف برای موجودین نبود، چه وقف برای کل بتون بود. میگه خب مکاتبه رو وقتی ما قبول کنیم این قسمت هم باید قبول کنیم دیگه. انگار این قسمت از طرف چم حقیقی یعنی خدای متعال اومده حق اون بطنهای بعدی رو اسکات کرده، گفته در این صورت چه این اختلاف پیش بیاد و ما مجوز بی بدیم، حق بعدی ها رو ساقط میکنیم. وقتی حق بعدی ها ساقط شد این مال چی میشه؟ برای این موقوف و نلیهم فعلی میشه، سمنش هم بهش میدیم. البته بعضی ها از فقها هستن که اون قسمت روایت رو قبول ندارن. چرا قبول ندارن؟ میگن اون از سؤال سائله امام به او هیچی نفرمود، امام فقط فرمود بفروشن. درسته سائل گفته بفروشم و ثمن رو تقسیم کنم، اما امام فقط مجوز بی داد. در مقام بیان اون توزیع ثمن نبوده، در مقام بیان اصل جواز بی بوده. اون تقریر آخه اینا میگن از باب تقریر الامام حجته. خب امام نسبت به سوال اون قسمتش چیزی نگفت، فقط گفت بفروشید، انگار یعنی بفروشید و توضیح کنید. بعضی گفتن نه این تقریر رو ما قبول نداریم، این تقریر حجت نیست. چرا؟ این تقریر چرا حجت نیست خودش بحثه. چه یا از جنبه ایست چه ما میاییم میگیم چه این در مقام بیان نبوده، در مقام بیان این چی نبوده؟ این چه سمن رو چیکار کنن؟ امام فقط فرموده بود چه جواز البی ازش میرسانن. اینو در متن توضیح میدیم. یا ممکنه اصلا بگیم این تقریره نیست، این اصلا ظهور روایت رو یه وقت بگیم امام در مقام بیان نبوده، یه وقت میاییم میگیم نه این تقریر اونقدر قوی نیست چه بتونه تعارض در تعارض مقدم بشه بر اون قاعده، چه قاعده بدلیت. در معاوضات ما یه قاعده داریم دیگه، سمن جای مسمن میشینه، اینجا سمن جای مال وقفی میشینه، این قاعده معاوضه است، قاعده بدلیت. این تقریر اونقدر ضعیفه، اونقدر قوی نیست بیاد این قاعده رو تخصیص بزنه. پس یه وقت میگیم اصلا تقریری در کار نیست. چرا تقریری در کار نیست؟ چون امام در مقام بیان نبود اون قسمت، اصلا امام این قسمت فقط نسبت به جواز البی فرمایش داشت. یه وقت میگیم نه تقریر هست اما در مقابلش قاعده است، آخه شما میخواید با این تقریر اون قاعده رو تخصیص بزنید، این تقریر اونقدر قدرت نداره. خب ثم ان الظاهر من بعض عبائر المتقدمه، اونی که ظاهر است از بعضی از عبارت های که خوندیم، بل المحچی عن الاکثر، بعضی نیست بل ترقیه. گفت آخه بعضی از عبارت ها
میخواد بگه نه بعض هم نیست، درست کلمات رو به کار ببر، بل المحجی عن الاکثر، اونی که از اکثر فقها ها حکایت شده اینه، نه بعض اون فقها. چیه فتوا؟ فتوا اینه ان السمن فی هذا البیت للبطن الموجود، سمن در این بیت برای بطن موجوده. خب اکثر فقها ها اینو میگن، البته چون گفتم اکثر فقها ها پس معلومه یک عده قلیلی هست که میگن نه مثل قاعده. الا ان ظاهر کلام جماعت، الا این که ظاهر کلام بعضی از فقها گروه، بل صریح بعضی، اصلا بعضی صراحتا فرمودن مثل جامع المقاصد محقق چرجی، اینا گفتن نه آقا طبق قاعده عمل میکنیم، انه یشترا بثمنه ما یکود و وقفا، خریده میشه با ثمن این مال اون چیزی که اونا خود وقف میشه، علاوه چه طوری خریده میشه و وقف میشه چه یندف و به خلف، اختلاف با او دفع میشه. الان در این باغ اختلاف دارن، شما میبینید چه اینا اختلافشون منشأش این است چه با هم چه میان در باغ درجیر میشن، شما یه جایی باغ میخرید بعد تقسیم میکنید، میگید چه اینجا شنبه ها تو بیا، یک شنبه ها تو بیا، به وقتی چه یندف و بهل اختلاف، یا یه باغ بزرگتر یه مقدار دورتر میخری فعلا تقسیم میکنی، میگید سمت راستش فعلا تو تصرف کن، سمت چپش تو تصرف کن، تا درجیری از بین بره. در هر حال جامع المقاصد میگه ثمنشو به موجودین توزیع نکن، با ثمنش چیزی بخر وقف بشه طوری که اختلاف از بین بره. خب چرا استدلالم کرده؟ میگه مطلوب واقف اینه دیگه، تحصیلا لغرض الواقف، مطلوب یعنی غرض به قدر امکان، به حسب امکان، میدونید یعنی چه؟ یعنی اینجا این شخص الوقف و نجه نمیداریم، لااقل نوع وقف و نجه بداریم، شخص این باغ رو نمیتونیم نجه بداریم چون دعوا هست، این باغ رو عوض کنیم یه باغ دیگر، به حسب امکان باید غرض واقف رعایت بشه. خب مرحوم شیخ انصاری میگه خب محقق چرچی چرا این حرفو زده؟ یعنی اومده گفته سمن رو به این موجودی ندیم، با اینکه اکثر فقها ها گفتن ما به مکاتبه عمل میکنیم، مکاتبه میگه سمن رو به موجودین بدید، مکاتبه حکم شرعی خدا رو میگه دیگه، خدا چون مالک هست مالکیتش هم تامست، اونجا اجازه داده حق اونها رو ساقط کرد، به اصطلاح اینجا اجازه شرعی هست ولو اجازه بطون بعدی نیست. اما مرحوم جامع المقاصد چرا این حرف رو زده؟ میشه دوتا، یا تقریر رو قبول نداره یا تقریر رو ضعیف میدونه، و هازا منه، این سخن این مطلب از جامع المقاصد مبنی على منع ظهور روایت، مبتنی بر این است یک، انگار قبول ندارد ظهور روایت رو در تقریر سائل، چه امام انگار سائل رو امضا کرده، سوال کننده رو در چه چیزی امضا کرده؟ در قسمت ثمن علی الموجودین، این چه سائل میگه من میفروشم ثمن رو بر موجودین تقسیم میکنم، امام اینجا این تقریر انگار ممنوع است. من گفتم ما چرا تقریر ممنوعه؟ چون اصلا در مقام بیان نیست امام این قسمت رو، امام فقط در مقام بیان جواز البیعه، پس این تقریر ممنوعه. این یک جواب. جواب دوم، یا مبتنیست بر یه چیز دیگری، او الان من العمل به هازت تقریر، یا مبتنیست بر این چه محقق ثانی میخواد بجه چه به این تقریر نمیشه عمل کرد، این تقریر درسته هست قدرت نداره، در چه چیزی نمیشه عمل کرد؟ فی مخالفت مقتضی القاعده، در مخالفت مقتضای اون قاعده معاوضه. قاعده معاوضه چیه؟ من اشتراک جمیع البطون فی البدل کل مبدل، چه تمام بطنها در بدل مشترکن مثل مبدل. مبدل یعنی مال خود، مال وقفی، بدل هم یعنی ثمن. این تقریر اونقدر قوی نیست چه قدرت داشته باشه با این مخالفت بشه با این قاعده. پس یا میگیم تقریر نیست یا تقریر قوی نیست. خب لاچن نل لاچن، ببینید مرحوم شیخ هر دو رو رد میکنه، میگه تقریر قوی نیست. چرا خود محقق ثانی در بعضی جاها به تقریر استناد کرده مخالف قاعده رفته؟ اینجا نه، جای دیگه. لاچن وچه ثانی یونافی، و این وچه دوم منافات داره با قول خود محقق ثانی. در کجا؟ به اختصاص الموجودین به ثمن مایوبا للحاجت شدیده. در یه جای دیگری، اون جاها که احتیاج شدید هست، موقوفون علیهم احتیاج شدید دارند، اونجا فتوای محقق ثانی اینه: بفروشید ثمن رو به چی بدید؟ به همین موجودین. و استدلال کرده به تقریر حدیث در همونجا. یه روایتی است در حاجت شدیده، اونجا استدلال به تقریر کرده. پس معلومه تقریر این قدرت رو داره چه با مقتضای قاعده مخالفت کنه. پس این وجه دوم با گفتار خود محقق ثانی در جاهای دیگر سازگار نیست. اونجا یه روایتی بود تمسکم به روایت جعفر ابن حنان. در روایت جعفر ابن حنان چه مربوط به حاجت شدیده بود، در اونجا در حاجت شدیده محقق ثانی به تقریر روایت استناد کرده و گفته بفروشید و ثمن رو به موجودین بدید. خب این وجه اول. وجه دوم ببخشید. پس فتعین الاول، ما گفتیم احتمال داره حرف محقق ثانی مبتنی بر وجه اول باشه یا وجه دوم. دقیقا نمیدونیم ما اینجا کدوم وجه رو میخواد بده. پس وجه دوم رفت، چون وجه دوم رو نمیشه به محقق ثانی نسبت داد، چون ایشون تقریر رو قوی میدونه، ضعیف نمیدونه. فتعین الاول، پس میمونه وجه اول. و هو منع التقریر. وجه اول چی بود؟ میگو بگی مثلا تقریری نیست، چون در مقام بیان اون نکته نیست، اصلا تقریر نیست، امام امضا نکرده اون سوال رو، اون قسمت سوال رو. میگه لاچن نه و خلاف و مقتضی تأمل فی روایت. مرحوم شیخ میگه چه خیلی سخته ما بگیم تقریر نیست. طرف اصلا سوالش چیه؟ سوالش این است اینا اختلاف پیدا کردن، من میتونم بفروشم پولشو به اونا بدم؟ اصلا سوال فقط فروش نیست، فروش و پولشو به اونها دادنه. امام میگه بفروش، به اصطلاح اینجا دلالت عرفی بر تقریر هست. نمیشه زورگویی بگیم تقریر نیست. لاچن نه و خلاف و مقتضی تأمل فی روایت، خلاف و مقتضای تأمل در روایات. یه مقدار در روایات تأمل کنی میبینی نه این تقریر هست. پس برگردیم میگیم آقا اینجا خلاصه شرع اجازه داده در این گونه جاها بفروش ثمن رو به موجودین بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.